المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقاط من المسائل المتقدمة من تلك النقاط أن خروج بعض الأطراف عن الابتلاء إنما يكون من شرائط جريان البراءة إذا كان خارجا قبل تحقق العلم الإجمالي لا بعد تحققه. والوجه في ذلك سنبين في تفصيل البحث. النقطة الثانية أن التفصيل في اشتراط جريان البراءة بعدم تضرر الغير إنما يبتني على استظهار كون الترك يعني جواز الترك في مورد جواز الترك إذا ترك الشخص فعلا لا يكون بمجرد ترك اسنادا الى فاعله يعني غير لم يكن مستندا الى ترك المكلف. اذا بنينا على ذلك يتم ذلك التفصيل والا فلا. ولعل الاقرب الاطلاق يعني اطلاق حكومة دليل لا ضرر على جميع ادله بلا فرق بين الامارات والاصول و بلا فرق بين شبهات الوجوبيه و تحريميه. فالاقوى عند التامل عدم الفرق و عليه فلا يشترط ذلك. ثم يقول الكلام في ان الاحتياط تارة لا يستلزم التكرار وأن يكون الشك في شرطية بعض الشرائط أو الأجزاء فيأتي المكلف بجميع ما يحتمل دخله في صحة الصلاة من غير تكرار فحينئذ لا محذور في هذا التكرار إلا شبهة الزيادة وهذه الشبهة تندفع بقصد الرجاء. أما إذا استلزم التكرار فالمشهور التفصيل بين صورة التمكن من العلم التفصيلي الوجداني وبين صورة التمكن من الامتثال التفصيلي بالظن المعتبر بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني. وهذا هو التحقيق هو مقتضى الحق وينبغي يأتي بيانه بيان وجهي تفصيلا إن شاء الله. عرض میکنم که از مسائل قبل نکاتی حقیقت اینجا متذکر بشم چون خب گهگاهی در بعضی از مسائلی که صحبت میکنیم اینجا میگیم بعضی از فضلا در خارج از درس سوالاتی میکنن که من قبلا این مطالب رو در بدای و یا در همین دقایق در مبحث علم اجمالی اونجا تذکر دادم و نوشتم بعدا به ذهن میاد که باید اینجا اینها تذکر داده میشد. من جمله مثلا در این شرط کرد کردیم یکی از شرایط جریان براءت عبارت از این که بعضی از اطراف علم اجمالی از ابتلا خارج باشن. این خروج از ابتلا تارتن بعد از تحقق علم اجمالی است و اخرى قبل از تحقق علم اجمالی. این شرطیت در اون جایی مطرح میشد که این خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا قبل از تحقق علم اجمالی باشد، و سرش هم این هست که علم اجمالی گرچه به نجاست این ثوب یا اون ثوب غیری که قبلا از محل ابتلا خارج بوده، ثوب غیر، علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ثوب خارجی هست، بعد این علم اجمالی وجدانا متحققه، ولی این علم اجمالی منجز تکلیف نیست. سر این قضیه هم این است که تکلیف به اون یکی که خارج از محل ابتلاست لغبه، فلذا از اول اون محل تکلیف نبوده، مورد تکلیف نبوده، تکلیف نداشته. بنابراین علم اجمالی به نجاست اون یا این ثوب، این نمیتونه تکلیف رو علا ایهالن به اجتناب بکنه، آقا محرز بکنه، چون اون طرف که تکلیفش به اون لغبه، قابل تکلیف نیست. وقتی که اون قابل تکلیف نبود، اون وقت این یکی که داخل در محل ابتلاست تازه میشه شبهه چی آقا؟ بدبی. اما به خلاف این که اول علم اجمالی متحقق شد به دو طرف و منجز بود، بعد از این که منجز بود اون وقت یکی از این دو طرف از محل ابتلا خارج شد، اینجا خروج بعض از اطراف از محل ابتلا مانع جریان براءت چی آقا؟ نیست. مثلا دو تا مایه است در خارج، خب علم داریم که یکی بول یکی ما آب، اینجا تکلیف منجز شد، شبه محصوره هست، هر دو مبتلا به ما هست و علم اجمالی منجز هست و اجتناب از هر دو چی آقا؟ واجب. اون وقت خب پای کسی یا خود مکلف یا یک خود به این یا یک دلیل دیگری، این یکی ظرفش دمروی شد افتاد تو شن و بعد این اصبح ما اکم غورا شده، هیچی دیگه رفته تو شن فرو رفته، یک دونه فقط مونده الان. اینجا درست است که اون یکی الان از محل ابتلا خارج شد، ولی اینجا علم اجمالی تأثیر خودش داره، یعنی منجز هست و منجزیتش باقی هست و از تمجیز نمیفته، اینجا منحل نمیشه. برای اینکه علم بعد از اینکه تحقق به پیدا کرد به تکلیف و بعد از اینکه تکلیف منجز شد به علم، لا ینقلب الی شک، این قبلا تکلیف منجز بود نسبت به این دو، توجه فرمودی، مبتلا به بودن منجز بود، علم دیگه منقلب نمیشه به شک، علم همون علمه و تکلیف منجز هم دیگه از تنجیز بعد از اینکه منجز شد از تنجیز چی آقا؟ نمیفته. فلذا مسئله خروج بعض از اطراف از که از شرایط جریان براءت هست فقط در خصوص اونجاییست که، خوب دقت کنید، فقط در خصوص اونجاییست که قبل از تحقق این علم اجمالی اون از محل ابتلا خارج چی آقا؟ بود. و سرش این است که از اول این علم اجمالی نمیتواند تکلیف رو منجز کند در اونجا، برای اینکه اون یکی اصلا از اول قابل تکلیف چی آقا؟ نبوده. بخلاف این که دوتا محل ابتلا بودن، قابل تکلیف بودن، علم اجمالی منجز شد، اون وقت یکی از اون دو افتاد، نه، این علم اجمالی از تنجیز در اینجا چی آقا؟ نمیفته. این نکته رو خواستم عرض بکنم، چون در بحث علم اجمالی در همین دقایق ما قبلا توضیح دادیم اینها رو. نکته دیگه این که عرض کردیم شرطی در جریان براءت به ذهن میاد به اصطلاح بدبن، که این هست که باید تفصیل بذاریم بین ترک و بین به اصطلاح فعل، به خاطر این که براءت وقتی که اقتضای جواز دارد، این جواز در شبهات وجوبیه که بدویه که براءت جاری میشد، ترک این جائز هست. اولا خب این جواز فعل و ترک وقتی که بشد این به اختیار خود مکلف مستند میشه، شارع که ایره الزام نکرده تو انجام بده یا ترک بکن، و او هم ثانیاً او فعلی هم ازش صادر نشده، لذا گفتیم اینجا مشکل به نظر میرسد که این ضرری که به غیر وارد شد مستند بشه به این شخص چی آقا؟ مکلف. به خلاف اونجا که فعل اختیاری از او صادر شد، درسته که جائزه، اما فعلی که از او صادر شده فعلی چی بود آقا؟ اختیاری بوده.
به فعل اختیاری او غیر ضرر دیده. این اجه تفصیل. من یک تحقیقی خب اینجا عرض بکنم، دیشب یه ملاحظه کردم، اون این هست که خب این چون آقایون در ذهنشون بود که کی مطرح کرده اصولی اینا، این رو خب فاضل تونی دارد، من نص کلام فاضل تونی رو در همون بدایع آوردم در اینجا که گفته از شرایط همین به اصطلاح بفرمایید که جراعت رو عدم تضرر غیر به جریان براعت ذکر کرده. مرحوم شیخ انصاری همین رو در فرائد جلد دوم صفحه 455 الی 456 مطرح کرده، حرف ایشون رو، کلام ایشون رو نقل کرده، ایشون اشکال کرده. اشکال کرده حاصلش این است که دلیل نفی ضرر حاکم هست بر این دلیل براءت، اصل براءت، مثل این که بر همه ادله حاکمه. چطور بر سایر ادله اجتهادی دلیل نفی ضرر حاکم هست؟ بر همه ادله اجتهادی که بر احکام اولیه قائم شده اند التفات فرمودی چطور اصطلاح حاکم هست؟ همچنین بر ادله اصول هم حاکمه، بلا فرق بین اصل براءت و یا استصحاب یا بفرمایید که بعد احتیاط یا غیره حاکمه. بنابراین وقتی که این حاکم بود دیگه خصوصیتی پیدا نمی کند اصل براءت که بخوام بگیم یشترط فی جریان البراءة عدم تضرر. اگه اینجور باشه در همه احکام اولیه و در همه اصول باید ما این شرط رو چی آقا بکنیم؟ آیا توی جنابعالی که شیخ فاضل تونی در جای دیگه اینجور شرط کردید؟ خیلی این اشکال شیخ انصاریست به ایشون. مفصل ایشون حدود یک صفحه خوردی بحث میکند، بعد از بحث حاصل کلامش اینه، میگه که و یرد علیه، یعنی بر فاضل تونی این نص کلام ایشون با همون آدرسی که تازه گفتم، و ان کانت قاعدت نفی و ضرر، بعد و ان کانت قاعدت نفی و ضرر معتبرتن فی مورد الاصل، اگر شما قاعده لازرر رو معتبر بدونید در مورد اصل، معتبر بدونید یعنی جاری بدونید، حجت بدونید، چون بحثه که اساساً آیا قاعده نفی ضرر رو ما میتونیم اصطلاح بر همه ادله و در اصول حتی ما این رو حاکم بدونیم، مقدم بدونیم. ایشون میگه اگر این قاعده نفی ضرر رو در مورد اصل براءت معتبر بدونید یعنی جاری بدونید، کانت دلیلاً کسائر الادله الاجتهادیه الحاکمه علی البراءه، مثل بقیه ادله اجتهادی میشه، چون قاعده لازرر دلیلش نصوص هست، لازرر و لازرار اماره هست، اماره بر اصل چی هست؟ مقدمه. اماره هم بر استصحاب مقدمه، هم بر اصل احتیاط مقدمه، هم بر سایر اصول مقدمه، فرقی بین براءت و غیر براءت چی آقا؟ نداره. و الا فلا معنا للتوقف فی الواقع و ترک العمل بالبراءه، اگر قاعده لا ضرر شامل نشه مجرای بله مجرای این اصل براءت رو، اصلا اصل رو خب اینجا توقف معنا نداره، به خاطر تضرر غیر متوقف بکنه، نه براءت جاریه. توجه فرمودید؟ حرف ایشون اینه، در واقع میخواد تقویت بکنه، چون در صدر کلام زیدش آخرش نتیجهش این میگیرد که بالاخره این دلیل لازرر از دلیل اجتهادیه هست، حاکم هست بر اصول، فرقی هم بین براءت و غیر براءت چی آقا نمی کنه. مرحوم آقای خویی این نتیجه میخواست بگیرد ایشون که پس بنابراین وجهی ندارد که بگیرد که این شرط هست در جریان براءت، بالخصوص خصوصیتی چی آقا نداره. مرحوم آقای خویی به شیخ انصاری اشکال کرده که نه این حرف شما درست نیست. فاضل تونی میخواد بگه که خصوص براءت یه خصوصیتی دارد و خصوصیتش اینه که براءت مثل استصحاب نیست، مثل احتیاط نیست، مثل سایر اصول نیست، براءت یه دلیل امتنانی است. دلیل براءت در مقام امتنان هست که براءت به اصطلاح شارع مبرا میکنه، برای اینکه تسهیل دیگه، احتیاط مشقت میارد، استصحاب تکلیف میارد، براءت ترخیصه، بنابراین در مقام امتنانه و هر دلیل امتنانی اون چرا که مخالف امتنان باشد و یعنی مخالف امتنان بر امت باشد
اونجا رو شامل چی آقا؟ نمیشه. مثل خود دلیل لا ضرر که دلیل امتناع نیست. آیا در جایی که به خاطر ضرر بر دفع ضرر از مکلف به غیر کامت باشه ضرر وارد بشه، آیا دلیل لا ضرر اونجا رو شامل میشه؟ نمیشه. دلیل لا ضرر اونجا رو شامل میشه که به خاطر دفع ضرر از خود ضرر به غیر وارد چی آقا؟ نشه، چون در مقام امتنانه، امتنان بر فرد تا امتنان بر غیر فرقی نمیکنه. اگر بنا شد که امتنان بر اوس، امتنان بر غیر و سایر احاد امت هم چی آقا؟ هست. اینجا هم همینجور براءت اگر بنا باشد که به خاطر براءت و تسهیل بر این امتنان بشد، باید مخالف با امتنان با غیر و سایر مؤمنین چی آقا؟ نباشه. الان فرض این است که الان اینجا غیر تضرر پیدا میکنه با این براءت، پس این خصوص براءت خصوصیت رو دارد که نمیتونه مقاومت بکند و جاری بشد در جایی که ضرر به غیر وارد میشد. این فرمایش آیه خویی هست به شیخ انصاری که خواست اثبات بکند با این بیان که براءت در اینجا خصوصیت خاصی دارد که شرط کردن در جریان براءت عدم تضرر به غیر رو. اتفاق فرمودی؟ بله. خب اون وقت عرض ما این است که فرمایش آیه خویی از این جهت درسته که گفته خصوصیت دارد، ولی از جهت دیگر گیر دارد. اون جهت دیگر گیرش چیه؟ این است که با این بیانش که شما کردید در حقیقت تصدیق میکنید که دلیل براءت قاصر هست از این که مخالف امتنان علی آحاد المؤمنین علی الغیر رو شامل بشه. نه فقط دلیل براءت، این خصیصه که قاصر بودن دلیل براءت، اصل براءت از اینکه مورد تضرر به غیر رو شامل نمیشه، مخالف امتنان با امت هست، این اختصاص به دلیل براءت چی آقا؟ هر دلیلی که مبتنی بر امتنان باشد، مثل خود دلیل لا حرج، مثل خود دلیل لا ضرر، هر دلیلی که مبتنی بر امتنان باشد، مبنی بر امتنان باشد، اونجایی که مخالف با امتنان به سایر امت هست رو شامل چی آقا؟ نمیشه. درسته که نسبت به این شخص امتنان هست، اما همین امتنان اگر مستلزم مخالف امتنان با غیر باشد رو شامل نمیشه. پس اساساً دلیلی که مبنی بر امتنان هست، این دلیل قاصر هست از این که جایی که مخالفت با امتنان و غیر دارد به چی بشه آقا؟ بله شامل بشه. صبر کنید، این وقتی که این شد دیگه تعبیر به این که یشترت فی جریان البراءه، این اصلا مختزی وجود نداره، این از قبیل شرط چی آقا؟ نیست. اینه میخوام بگیم، میخوام بگیم این اصلا مقتضی ندارد برای این کونی که مخالف امتنان، اصلا مبنی بر امتنان دیگه، مبنی بر امتنان یک نفر فقط یا بر همه امته. خب مگه میشه که برای یک نفر امتنان باشه اما در مورد دیگری امتنان چی آقا؟ نباشه. لذا اونجایی که مخالف با امتنان و غیره، اصلا این دلیل مبنی بر امتنان منصرف از این از اول، اصلا قصور داره که شامل بشد. فلذا از این جهت بر شیخ چی بر آرما خویی اشکال وارده. در مجموع اشکال اساسی که در این مقام هست یک کلمه هست، و اون یک کلمه این است که ما عرض ما اینه که چون دلیل براءت یک دلیلی است که نفی تکلیف میکنه، نفی تکلیف الزامی، اون سر اساسی که به نظر بنده در کلام آی فاضل تونی هست، نه اونی که شیخ میگه و نه اینه که آی خویی میگه، اون سرش این یک کلمه هست. چیه؟ اینه که چون دلیل براءت نفی تکلیف الزامی میکنه، ببینید وقتی که جواز پای جواز تو کار بیاد دیگه الزامی از جانب شارع چی آقا؟ نیست. این مکلف است که در جواز، چون هر فعل جایزی جایز الفعل و ترک زمانش دیگه به ید خود مکلفه که میتونه انجام بده، میتونه چیکار بکنه آقا؟ ترک بکنه. بنابراین در این موارد مکلف اولاست که این تضرر به غیر به او اسناد داده بشد. اگر او جانب فعل رو با اختیار خودش شارک بشه، الزام نکرده بود که، گفت براءته تکلیف نداری، ولی با فعل خودش اگر اختیار کرد به غیر ضرر زد، اون وقت این اضرار به غیر مستند به کی میشه؟ به این مکلف میشه. اما اگر فعلی انجام نداد، او فعلی انجام نداده که ضرر به او متوجه بشد، به اسناد داده بشد، که اما اونی که در ذهن فاضل تونیست، ایشون هر دو جا رو یک یک سره کرده. گفته فرقی بین فعل و ترکم نیست، در براءت اینجوره. این که فرق نذاشته بازم صدش همین است که گفتم میشه، چون علا ایالین چه ترک چه فعل به اختیار کی است؟ آقا مکلفه، شارک نه اون رو به ترک الزام کرده و نه اون رو به چی آقا؟ فعل. تا به الزام شارع نسبت داده شود این ضرر به غیر، اوست که اختیار به مرخصی. وقتی که مرخصی، خب مرخصی بسید عقل هم داده دیگه، ادله دیگر هم داده. خب شما چرا ضرر به غیر میزنیم؟ در دلیل دیگر خودش گفته که ضرر به غیر جایز نیست، و شما روی طرف ضرر به غیر رو انتخاب کردی با فعل خودت، در واقع این به شما نسبت داده میشه. این هست سر این که ایشون برای براءت خصوصیت واقع شد، قائل شد. اعتیاد اینطور نیست. اعتیاد رو کی واجب کرده؟ نصوص گفته واجبه. استثار چی کار میکنه؟ استثار تکلیف آوره، الزامی تکلیف میاره. غرض اینه. ولی این حرف هم خیلی قابل قبول نیست، به خاطر اینکه بالاخره اصل مشروعیت رو در جایی که شارع میتونه جلوشو بگیرد این رو جواز بکنه، بگه جائزه. اگر ما بنا شد که بگیم که اطلاق این اصل براءت مقدمه ولو در مورد ضرر بر غیر، او رو اگر اطلاق کنیم بگیم که یعنی شارع گفت حتی ضرر به غیر هم باشد بر تو جائز هست بگیم، خب در واقع یک نوعی استناد به شارع میشه. فلذا دلیل لازرر حاکم هست بر همه ادله اولیه احکام. فرق بین فعل و ترک هم البته نمی کنه، برای اینکه اگه اینجور باشه ما باید فرق بزنیم بین ادله محرمات و ادله چی آقا؟ واجبات. بگیم محرمات چون که ترکه، اون وقت واجبات فعله، اون وقت چون این ترکه اون اسناد داده نمیشه. البته شما یه اشکال میتونید به ما بکنید، یعنی به این حرف اشکال میتونید همینجا بکنید، بگید محرمات شارع الزام کرده ولی در برابر الزامی در کار چی آقا؟ نیست. باز هم جواب داده میشد که بالاخره آقا احکام خمسه یکیش اباحه است، از جانب شارع این جعل شده این اباحه. وقتی که شارع اباحه کرده، اجازه داده ضرر به غیر رو به دلیل براءت، در واقع او با اذن شارع دارد به اون غیر ضرر میزند. اذن الشیء، کسی که اذن به چیزی بدهد که اگر در معرض، ببینید رئیسی است، مغنده نیست که بالاخره این رعیت، حالا در عرفی داریم میگیم در موادی عرفی، بدون امر و نهی او کار نمی کنن، منتظرن تا ببینن او اجازه میده یا نه. اگر اجازه نداد دست نگه میدارن، اگر اجازه داد وارد میشن انجام میدن. خب اگر چنچه رئیس اجازه بده بگه شما میتونید فلان کار رو انجام بدید، خب این شخص برد انجام بدد به اجازه او استناد میشه. یا اگر فرض کسی یا کسانی در ضرر واقع هستند، شارع اجازه بده بگه بقیه شما بلغ ما بلغ الناس مسلطون علی اموالهم، چه به غیر ضرر ببیند یعنی مجازیده، هر گونه میتونید تصرف کنید، شارع جایز بده. خب این آیه به اذن شارع اومد این کار انجام داده، که اگر شارعی رو من میکرد خب این کار نمیکرده، پس مستند میشه به اذن شارع. لذا ادله لازرر حاکم بر همه احکام اولیه هست، ادله اولیه، چه ادله احکام ترخیصیه باشد چه ادله احکام چی آقا الزامیه. بله
دو مرتبه، وقتی اگه دو مرتبه شدن یه محظور وارد میشه، اصلش و مجرد شارع داده.
مرتبه چیه؟
محظور فرمودید توضیح تفسیر فاضل تونی رو فرمودید، بعد تفسیر ایشون اشکالی فرمودید که خود این ترخیص و خود شارع مقدس داده.
بله بله،
ایشون میتونه اینطوری جواب
بده،
اینا دو مرتبه هستن.
مرتبه چی؟ چه مرتبه؟ دو تا مرتبه چی هستن اینا؟
احکام اولی احکام ثانوی،
بعد فرقی ندارد در هر دو صورت، چه احکام اولیه باشد چه ثانویه باشد به اختیار مکلفه، یعنی شارع رو تجویز کرده. الان در موارد بله.
بله شما با نظر به احکام ثانویه نگاه می‌فرمایید، بله اشکال پیدا می‌کنه. لذا وقتی دو مرتبه شد یه محظور با نسبت اون حکم ثانویه مشکل ساز میشه.
بله هیچ فرقی ندارد، هیچ عقلی فرقی نمی‌بیند. عقل میگه فقط شارع به شما اجازه بدهد که به ضرر و غیر بزنید، حالا چه به حکم اولی باشه چه به حکم ظاهری در عند شک باشد. در هر دو صورت چه کسی به شما اذن ضرر به غیر رو داد؟ شاره داده دیگه. فرق بین حکم ظاهری و واقعی نمی کنه، فرق بین حکم ثانوی و غیر ثانوی نمی کند. ملاک اسناد فقط این است که مستند به اذنی کی باشه؟ آقا شاره باشه. از این جهت اون فرق بین مثلا ترک و فعل میتونیم دفع بکنیم که در همه این موارد به شاره اسناد داده میشه. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم که بله نتیجه میشد که به اصطلاح در مواردی که براءت به اصطلاح موجب تضرر به غیر بشد، در اونجا براءت جاری چی آقا؟ نمیشه مطلق. چه به اصطلاح در شبهات وجوبیه باشد، چه در شبهات چی آقا؟ تحریمیه. چه ترک این مکلف باشد چه فعلش، نتیجه این میشد که مطلقا یشترتو فی جریان البراءه عدم تضرر الغیر. البته به این بیان که مرحوم شیخ انصاری گفتن که در حقیقت تعبیر شرط کردن در اینجا درست نیست، بگیم که لا تجری، این صحیحش اینه، لا تجری البراءه فی موارد تضرر الچاق و غیر از استلزمت تضرر الغیر لا تجری. چرا لا تجری؟ به خاطر اینکه قصور دارد. اصح اینه بگیم لا تجری. التفات فرمودی؟ بله. خب این از این جهت. نکته دیگه این که حالا اگر چنانچه احتیاط مستلزم تکرار بشد یا نشد، یه مسئله مهمیه. اجمال قضیه اینه که خب احتیاط گاهی مستلزم تکرار نیست، مثل این که دو تا سه تا یکی از این شرایط و اجزای نماز رو شخص فقیه هم باشد او شک میکنه، بعد اولی نتوانسته اثبات بکند شرطیت اون رو در نماز، یا اینکه که بفرمایید که جزئیت اون رو در نماز شک کرده. خب وقتی که شک بکند که این شرط است یا جز هست، احتمال شرطیت میده دیگه. اصل تکلیف به صلات که یقینی است، در مقام امتثال یستدی فراغ یقینی رو اقل و اکثر ارتباطیین هستن، و اینجا به اصطلاح احتیاط جاری میشد علی المبنا، لکن این اون احتیاط مستلزم تکرار نیست. یه نماز میخونن با اتیان آنچرا که احتمال دخلش در ساعت صلات چی آقا میده، با اتیان آنچرا که احتمال دخلش در ساعت صلات چی آقا بله میده، با اتیان آن چرا که احتمال بیشتر میده، ولی هر چیزی که شک داره میاره. چون که قاعده دوران بین تعیین و تأخیر هم اصل تو تعیینی چی رو اقتضا میکنه؟ تعیینی رو. یعنی به این معنا که یک صلات بدون این اجزا و شرایط، یک صلات با همه اجزا و شرایط، این دومی میشه تعیین، اولی میشه چی آقا؟ تأخیر. یعنی به چه معنا؟ به این معنا که علا قول به شرطیت اون اولی باطله، علا قول به عدم شرطیت جزئیت اون اولی چی است آقا؟ صحیحه. اما این چی؟ این چه علا قول به شرطیت، چه عدم قول به شرطیت، در هر دو صورت چی است آقا؟ صحیحه. بنابراین اشتغال یقینی است در فراق یقینی رو به اتیان صلاتی که واجد همه این شرایط و اجزای محتمله باشد، تا اینکه یقین به فراغ ذمه چی آقا حاصل بشد، تکراری هم در بین چی آقا نیست، فقط یک شبه میمونه، شبه زیاده هست که به اصطلاح زیاده عمدیه که موجب بطلان هست، این هم میتونه به قصد رجا چکار بکنه آقا؟ دفع بکنه. روشن واضحه در جایی که مستلزم تکرار نباشد اعتیاد هیچ شبهی ندارد، هیچ فقیه هم در اونجا اشکالی نکرده. اما تمام کلام در اونجا است که مستلزم تکرار باشد. این دو صورت داره، یه موقع است که این مکلف متمکن از علم تفسیریه، رساله اونجا هست، مقلد است، رساله هست، اما شک کرده که این جزئیت دارد یا ندارد، شرطیت دارد یا ندارد، رساله رو تاخچه هست، میتونه بری بگیری باز بکنه الان بخونه. خب آیا اینجا میتونه تکرار بکنه؟ در جایی که اعتیاد مستلزم چی باشه آقا؟ تکرار باشد. در اینجا، در اینجا مشهور است که نمیتونه. اگر علم وجدانی داشته باشد، حالا اون رساله که گفتیم بازم اماره میشد و زنیه میشد. شما فرض کنید که در حالا محضر زمان حضور امام طرف دسترسی به خود امام دارد، یا به یک نحوی در همین زمان غیبت قابل تحصیل علم وجدانی هست به اصطلاح احراز اون مشکوک، توجه فرمودید، میتونه احراز بکنه علم وجدانیش هم فرض بکنه در هر شرایطی. ما تمکن من العلم تفصیلی، آیا باز هم احتیاط مستلزم تکرار جایز هست یا خیر؟ مشهور اصولیین قائلن و فقها قائلن که جایز، به اکثر نسبت داده شده، حتی در بعضی از تعابیر به اجماع هم نسبت داده شده، مثل حدائق اتفاق اصحاب رو به اصطلاح در من نقل کرده. جایز نیست، عرض کردم جایزی اگر بود سبق لسان بوده، جایز نیست، مشهور، بلکه نقل اجماع شده به اینکه ما تمکن من علم تفصیلی، این احتیاط در اینجا که مستلزم تکرار جایز نیست. مرحوم خویی و امام میگن جایزه علی خلافاً للمشهور، و مرحوم شیخ انصاری هم همین اجماع رو نقل کرده، این اتفاق هم نقل کرده. بین مرحوم آقای خویی، سید حکیم و نائینی اختلاف هست. مرحوم نائینی میگه جایز نیست و مرحوم آقای حکیم بیانی دارن که این جایز هست. سرش هم ایشون اینجور میگه، میگه به خاطر اینکه اون تکراری است که در مقام امتثال چون هست، اوغلا اینو مذمت نمی کنن، اینو رسم عبودیت میدونن. شبهه این که این تکرار موجب بطلان این صلات بشه، لعب و عبث به امر مولاست. اونایی که گفتن خب این شبهه مرتفعه، به خاطر اینکه تکراری که در مقام رسم عبودیت بشه، بالاخره این آقا چرا تکرار میکنه؟ درسته که علم وجدانی دسترسی داره، تکرار میکنه به چه انگیزه تکرار میکنه؟ برای اینکه علم پیدا بکند به امتثال. او در مقام عبودیته، او قصد بازی ندارد، لعب ندارد. او رسم اوغلای عالم، اگر خوش کسی به مشقت بندازد در رسم عبودیت، به او مذمت نمی کنند، او را تحسین می کنند. پس این وجه ندارد که بخواد موجه مبتل بشد علم. اما شبه فقط این است که در حال هر اتیان به صلات، امتثال قصد امرش نمیدونه بکنه، ایشون میگه نه این هم حاضر نیست، بالاخره میدونه این یا اون یکی از این دوی که به اصطلاح انجام میده علم قطعی دارد که یکی از این دو مأمور به هستن. خب هر کدوم رو به قصد اون مأمور به واقعی انجام میده، که من الان این انجام میدم به قصد اینکه مأمور به چی باشه، آقا واقعی است، اونم به همین قصد انجام میدم، در نتیجه وقتی که رو انجام داد، بالاخره او علم دارد که مأمور به واقعی رو در نهایت چیکار کرد، آقا قصد کرده. پس قصد امتثال مأمور به واقعی هم در اون چی شد، آقا محقق شده. رو به عینی لا به عینی در اینجا مقالیت نداره، مهم این است که علم داشته باشد که به قصد امتثال امر واقعی به این، اینو به عینی چه آقا انجام داده. وقتی در هر جایی که قصد اون مأمور به واقعی بکند، بعد از دوتا علم بده بکند که قطعا او امتثال قصد امتثال امر واقعی رو کرده، کافیه. حالا من دارم استدلال ایشون رو نقل میکنم، توجه فرمودید. ما اینجا عرض کردیم نجایز نیست، نوشتیم در همین جزء، در کتابای دیگه هم همینطور گفتیم. علتش این است که اینجا با توجه به تمکن از علم وجدانی و در حال هر امتثالی قصد امتثال همون امر رو در علم وجدانی میتونه بکنه، یعنی بره علم وجدانی پیدا بکنه، یه نماز بخونه، در حین امتثال قصد امتثال امر به همون معتیه بره میتونه چی انجام بده. اما در علم اجمالی قصد امتثال امر به همون معتیه بره که داره انجام بده رو نمیتونه بکنه، چون نمیدونه این معتیه بالا امر داره یا نه. این نقصان رو داره، نداره این رو، این نقصان رو داره. خب ولی اون علم تفصیلی چی؟ اون علم تفصیلی داره، وجدانی داره. من وقتی که میتونم یک نماز رو بخوانم که در این اتیان قصد امتثال امری که به عینه متعلق به این هست را بکنم به طور قطع و بطع و جزم و یقین، خب آیا اینجا اوغلا کدوم رو ترجیح میدن؟ اصلا شاید اجازه ندن که با توجه به این جور میتونی امتثال بکنی، امتثالی بکنی که در حاله از ابهام باشد در حین امتثال، که آیا همین عین که دارم انجام بدم آیا
مولا بهش امر کرده یا نه. از تو سوال بکنه چه میگه؟ بولو نمیدونم، ممکنه به این باشه، ممکنه اون باشه. در حین اتیان نمیتونی که امر به عینه به این معتیه به تعلق پیدا کرده. این یک نوع نقصی است در عبودیت. ولی به خلاف اونجایی که ظن تفصیلیه، ظن تفصیلی چون علم نیست اماره است، اینجا درسته که در حین اتیان علم ندارد که این امر به عینه به این معتیه به تعلق گرفته. ولی از شما سوال میکنیم، بعضی نگه دوتا رو انجام داد، علم قطعی به قصد امر امتصال امر واقعی رو کرده نکرده؟ کرده. اما در ظن تفصیلی چی؟ علم وجدانی پیدا کرده؟ نه، اماره است. فلذا اون چون مرتبه ضعف دارد ظن تفصیلی، علم نیست. این از این جهت درست است در حین اتیان قصد تفصیلی نکرده، اما آخرش به علم منتهی میشد و خودش داره مشقت میندازد برای تحصیل چی آقا؟ علم وجدانی به امتثال مأمور به. اونجا آخر ظنی میشه ولی معتبر. فلذا اینجا معلوم است که آقا، فلذا ما تفصیل گذاشتیم بین این و اون. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.